با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز دوشنبه دوم تیر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن سال 2014 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و رویدادهای امروز جلب می‌کنم. جان کری وزیر خارجه آمریکا که امروز وارد بغداد شده است وعده داد که از عراق در برابر شبه نظامیان گروه داعش حمایت جدی و مداوم می‌کند. جان کری خواستار تشکیل یک دولت وحدت ملی در عراق شد. منابع خبری در بغداد گفتند که جان کری پس از دیدار و گفتگو با نوری المالشی نخست وزیر عراق در بغداد گفت که ایالات متحده به طور جدی از مردم عراق حمایت می‌کند. جان کری با عمار حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق نیز دیدار داشت. در همین حال کاخ سفید واشنگتن امروز اعلام کرد که دولت عراق رسما به نیروهای ویژه آمریکایی که قرار است به عنوان مشاور به عراق عزیمت کنند مسئولیت قضایی داده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید واشنگتن امروز به خبرگزاری ها گفت که این تضمین در یادداشتی دیپلماتیک به آمریکا ارائه شده است. براک اوباما اعلام کرده بود که 300 مشاور نظامی از آمریکا برای کمک به ارتش عراق در مقابله با نیروهای مسلح موسوم به داعش به آن کشور می‌فرستد. در همین حال براک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا پیرامون بحران عراق گفت که قدرت‌های داعش و شبه نظامیان نزدیک به شبکه القاعده عراق ممکن است افزایش پیدا کنند و امنیت دیگر کشورها نیز در منطقه مورد تهدید قرار گیرد. اوباما افزود که احتمال دستیافتن شبه نظامیان داعش به سلاح‌ها و منابع بیشتر، نفوذ آنها به خاک اردن و وخیم‌تر کردن وضع سوریه وجود دارد. در پی تصرف 4 شهر دیگر عراق توسط شبه نظامیان داعش در این کشور، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا هشدار داد که مداخلات آمریکا به منظور پایان بخشیدن به بحران عراق نباید به افزایش نفوذ ایران در عراق و نیز در عرصه بین‌المللی منجر شود. نیروهای مسلح موسوم به داعش دیروز یکشنبه اول تیر ماه کنترل 4 شهر دیگر عراق در استان الانبار در ساحل رودخانه فرات را در نزدیکی مرز سوریه به دست گرفتند. استان الانبار در عراق بزرگترین استان این کشور است و بیشترین جمعیتش را سنی ها تشکیل می دهند. به گزارش خبرگزاری ها تا کنون تلاش های نوری المالکی نخست وزیر عراق برای جلوگیری از پیشروی افراد مسلح داعش مؤثر نیفتاده است و دولت عراق رسماً آمریکا را فراخواند با دخالت نظامی در این کشور بحران کنونی عراق را خاموش کند. نخست وزیر اسرائیل که با شبکه تلویزیونی NBC مصاحبه می‌کرد گفت اکنون شاهد درگیری‌های خشونت‌آمیز میان شیعیان افراطی که از سوی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌شوند و گروه‌های تندروی سنی که از حمایت شبکه القاعده برخوردارند هستیم و هر دو گروه نیز دشمنان آمریکا هستند و زمانی که دشمنان شما با هم در جنگند نباید هیچ کدام از این دو گروه را تقویت کرد، بلکه باید هر دو گروه را در موقعیت ضعیف و ناتوانی قرار داد. در حالی که نخست وزیر اسرائیل آمریکا را فرا خوانده که از مداخله نظامی در عراق خودداری کند و نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز خواهان دخالت آمریکا در عراق برای مقابله با شورشیان داعش شده است، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیروز نسبت به مداخله نظامی آمریکا هشدار داد و با انجام دخالت نظامی از طرف ایالات متحده مخالفت کرد. او در جریان دار به مسئولان دستگاه قضایی و رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های استان ها با اشاره به بحران عراق گفت عراقی ها خود می توانند حملات اخیر را دفع کنند و ما با دخالت آمریکایی‌ها و دیگران در مسائل داخلی عراق به شدت مخالفیم و آن را تایید نمی‌کنیم، زیرا معتقدیم دولت و ملت عراق، مرجعیت دینی این کشور، توانایی تمام کردن این فتنه را دارند و انشالله آن را تمام خواهند کرد. در همین حال آیت الله ناصر مکارم شیرازی از ثروتمندترین آخوندها در قم که تمام مقلدانش به دولت به 200 نفر هم نمی رسد برای جهاد در عراق فتوا داد. مکارم شیرازی یک واردات یکی از بزرگترین وارد کنندگان شکر در ایران است. به گفت بنده با صراحت عرض می کنم دفاع از تمامیت عراق مخصوصا عتبات عالیات بر همه علاقمندان به اسلام و اهل سنت به عنوان جهاد فی سبیل الله واجب است و شهیدان این راه به شهدای کربلا می پیوندند. وی حوادث عراق را نوعی فرصت دانست و گفت که مردم عراق یک لشکر مردمی جان بر کف در کنار ارتش رسمی خود به وجود آوردند و مکارم شیرازی افراد مسلح داعش را هم تروریست‌های تکفیری دانست و هشدار داد که ممکن است در صورت لزوم میلیون ها نفر از کشورهای دیگر به عراق بروند و به نیروهای مردمی و ارتش شجاع این کشور بپیوندند. منابع خبری گفتند مراجع تقریر در قم دیگر مانند قبل از انقلاب اسلامی نفوذی در بین مردم ایران ندارند. از سوی دیگر 194 کارگر پالایشگاه مس سرچشمه دچار مسمومیت با مواد شیمیایی شدند که بیش از 40 تن از آنان به دلیل مسمومیت با گاز آرسنیک در به بیمارستان گودرز یزد انتقال یافتند که حال عده‌ای از آنها به شدت وخیم است. یکی از مسئولان پالایشگاه درصد گاز آرسنیک حوزه‌ها را به قصد آنالیز بهتر مس افزایش داده بود، ولی منابع خبری گفتند این اقدام ناشی از بروز اختلال هایی در پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه بوده است. خبرگزاری ایلنا در تهران به نقل از یکی از مسئولان مجتمع که نامش را نبرده است گزارش داد که وی میگوید ماده کف کننده ای که برای جلوگیری از تصاعد گاز آرسنیک در حوضچه ها ریخته شده استاندارد نبوده است. وی گفت که 194 تن از کارگران به مسمومیت با گاز آرسنیک مشکوک بودند، اما بعد از آزمایش هایی که از آنها گرفته شد حدود 40 تن آنان به بیمارستان منتقل شدند که حال عده از آنها وخیم است. این حادثه البته هفته پیش روی داده ولی امروز منتشر شده است. کارگران بیش از 8 ساعت در معرض گاز آرسنیک قرار داشتند، اما مسئولان پالایشگاه به آنها نگفتند که درصد گاز آرسنیک حوضچه ها افزایش یافته است. یکی از کارگران به دلیل وخیم بودن حالش به تهران منتقل شد. وی کلیه‌هایش را از دست داده است. 5 تن دیگر نیز با از بین رفتن گلوله‌های قرمز خون مرتب به آنها خون تزریق می شود. از سوی دیگر مدیر مسئول پیشین روزنامه مغرب مهدی امامی ناصری از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شد، ولی امروز غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور از ناپدید شدن مهدی امامی ناصری ابراز بی اطلاعی کرده است. برادر مسئول پیشین روزنامه مغرب در 3 خرداد ماه به خبرگزاری دولتی ایلنا گفته بود پس از اینکه حدود 2 هفته از ناپدید شدن مرموز برادرش هنگام رانندگی در جاده مشهد به کلات گذشته است، روز 3 خرداد ماه کارآگاهان پلیس آگاهی تهران گفتند که برادرش در اختیار نیروهای امنیتی است. مهدی امامی ناصری در سال 91 به مدت 4 ماه در بازداشت بود و روزنامه مغرب که او مدیر مسئولش بوده است پس از چند بار توقیف سرانجام در اسفند ماه سال 91 لغو امتیاز شد. در همین حال در پی بازداشت سعید شیرزاد فعال حقوق کودک در محل کارش در پتروشیمی تبریز از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گروهی از فعالان سیاسی و مدنی با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری او شدند که بیش از 20 روز است در بازداشت به سر می‌برد. در طول این مدت نیز وی از هر گونه ملاقات با اعضای خانوادگی خود یا تماس تلفنی یا دسترسی به وکیل مدافع محروم مانده است و کسی از وضع جسمی و روحی و موارد اتهام او هیچ اطلاعی ندارد. سه تن از جوانانی که در تایی یک کلیپ در مورد حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل دخالت داشتند، توسط نیروی انتظامی شاهرود دستگیر و زندانی شدند. گرچه خبرگزاری دولتی ایرنا نامی از این عده نبرده است، ولی منابع خبری میگویند که آنان عضو یک گروه با عنوان عجم بودند. رحمت الله طاهری فرمانده نیروی سرکوبگر انتظامی در شهر سمنان گفت که طبق دستورات صادره، عوامل دستندرکار ساخت کلیپ در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار داشته است. دو جوان دستگیر شده 23 ساله و سومی 26 ساله هستند. این کلیپ توسط یکی از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای ساخته شده و در مورد گل زدن تیم ایران در جام جهانی است که برخی صحنه‌های آن در بخشی از شاهرود تهیه شده است. رئیس دستگاه قضایی صادق لاریجانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی را متهم کرد که به طور یک جانبه و به قصد محاکمه کردن قوه قضاییه برنامه‌های علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تولید می‌کند. رئیس دستگاه قضایی در ادامه افزود در برخی برنامه‌های رسانه‌ای ملی بدون حضور افراد قضایی قضاوت یک جانبه‌ای علیه قوه قضاییه صورت می‌پذیرد. رئیس قوه قضاییه گفت دستگاه قضایی سالانه به 14 میلیون پرونده رسیدگی می‌کند و برخوردها و قضاوت‌های یک جانبه به مأیوس شدن قضات منجر می‌شود. محمد نوریزاد، نویسنده و سینماگر منتقد در ایران، امروز درباره این اظهارات در مصاحبه با رادیو بین‌المللی فرانسه بخش فارسی RFI ضمن اشاره به سخنان صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی گفت که رسیدگی به 14 میلیون پرونده شکایت در سال در قوه قضاییه به هیچ وجه غرورآفری نیست. وی افزود که رسیدگی به 14 میلیون پرونده قضایی بیش از هر چیز گویای این واقعیت است که کل جامعه درگیر دستگاه قضایی ایران یا در واقع درگیر انواع مشکلات و نابسامانی هاست و خبر از گسستی بزرگ از فروپاشی قریب الوقوع نظامی پوسیده می دهد. در همین حال انتشار خبر بمبگذاری در مجتمع قضایی باهنر در تهران باعث بروز هراس و وحشت میان افراد قضات و کارکنان این مجتمع شد. رئیس دادگستری استان تهران ادعا کرد که خبر بمبگذاری در مجتمع قضایی تهران در حد تماس تلفنی تهدید آمیز بوده است. این در حالی است که برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی است که انفجاری در این مجتمع روی داده است. به همین دلیل رئیس کل دادگستری استان تهران گفت حضور تیم عملیاتی خنثی‌کننده بمب در محل هم برای همکاران و هم برای مراجعین این خبر بازتاب داشته، اما اتفاق خاصی نیفتاده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت صبح امروز از طریق تماس تلفنی اعلام شده بود که در این مجتمع بمب گزاری شده است و طبیعی است وقتی که این خبری اعلام می شود مقداری هراس به وجود می آید. و سرانجامی که در پی تعطیلی فرودگاه یاسوج در استان کوکیلو و بویراحمد به علت نبودن هواپیما، تمام پرواز هواپیماها از فرودگاه این شهر به نقاط مختلف کشور از جمله تهران لغو شد. مدیر فرودگاه یاسوج امروز گفت این فرودگاه تنها برای تهران پرواز دارد و پروازها روزهای یک شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هم برای همیشه لغو شده است. وی افزود که برای ما توجیه اقتصادی ندارد و ما مشکل نقدینگی داریم و باید حداقل تسهیلات بانکی در اختیار ما قرار دهند.